ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. پلیس فتا از تعطیلی 5000 وبسایت شرط‌بندی فوتبال خبر داد. آیت الله خامنه‌ای خواستار حذف سفرهای تفریحی ایرانیان به خارج از کشور شد. و تلویزیون العربیه میگوید نیروهای ائتلاف عربی در آستانه تصرف فرودگاه هدیده اند. علی نیکنفس رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری میگوید در آستانه جام جهانی پلیس فتا 5000 سایت شرط بندی فوتبال را بسته و 700 تن را نیز در این رابطه دستگیر کرده است. به گفته آقای نیکنفس 750 پرونده قضایی در این رابطه تشکیل شده است. رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری میگوید این وبسایت‌ها علاوه بر مهیا کردن بستر شرط بندی و قمار، دست به کلاهبرداری نیز می‌زدند. قمار و شرط بندی به موجب قانون مجازات جمهوری اسلامی ممنوع است و مجازات آن از 1 تا 6 ماه حبس یا 74 ضرب شلاق است. شرط بندی بر مسابقات فوتبال حین برگزاری جام جهانی در کشورهای مختلف بسیار رایج است و روزانه میلیون ها تن در سراسر جهان روی تیم‌های برنده هر رقابت یا برنده نهایی شرط بندی می‌کنند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه در خطبه‌های نماز عید فطر در تهران با انتقاد از آنچه او سفرهای تفریحی غیر ضروری به خارج از کشور خوانده، خواستار حذف این نوع سفرها از سوی ایرانیان شد. آقای خامنه‌ای اضافه کرده است که منظورش سفر حج و سفر به اماکن مقدس شیعیان در خارج از ایران نیست. پیش از این ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیست در پاسخ به منتقدانش درباره ناتوانی بانک مرکزی در کنترل بازار ارز گفته بود ایرانیان بیش از حد معمول سفر خارجی می روند. او به حد معمول سفر خارجی اشاره‌ای نکرده بود. نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در آستانه تصرف فرودگاه بندر هدیده در یمنند. تلویزیون العربیه وابسته به عربستان صبح روز جمعه در گزارشی خبر داد که نیروهای اماراتی به چندین متری فرودگاه رسیدند. بزرگترین درگیری در یمن در 3 سال گذشته در حالی جریان دارد که سازمان ملل متحد نگران قطع ارتباط بندر هدیده با دیگر مناطق یمن است. هدیده منبع اصلی تامین غذای کشوری است که بیش از 8 میلیون نفر در آن در معرض خطر قحطی قرار دارند. یکی از مدیران اجرایی برنامه جهانی غذا از تمامی طرفین درگیر خواسته است حامی مردم و نیازهای آن باشند و قوانین بین المللی حقوق بشر را رعایت کنند. و وزارت دفاع افغانستان میگوید ملا فضل ببخشید وزارت دفاع افغانستان میگوید ملا فضل الله رهبر گروه طالبان در پاکستان در جریان حمله پهپادی آمریکا به ایالت کنر در افغانستان کشته شده است. سخنگوی این وزارتخانه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که ملا فضل الله همراه با 2 فرمانده دیگر طالبان صبح روز پنجشنبه در مرز افغانستان با پاکستان کشته شده است. ملا فضل الله پس از مرگ حکیم الله مسعود رهبری طالبان پاکستان را بر عهده گرفت. او از دشمنان سرسخت تحصیل دختران و همچنین استفاده از واکسن فلج اطفال بود و از طریق یک شبکه رادیویی عقاید خود را بیان می کرد. به همین دلیل در پاکستان به او لقب ملای رادیویی داده بودند. و یک پناهجوی ایرانی 26 ساله که در کمپ پناهجویان استرالیا در ناورا نگهداری می شد در اقدامی که خودکشی به نظر می رسد جان خود را از دست داده است. ائتلاف اقدام برای پناهجویان میگوید همسر این مرد جسد او را در چادر خانوادگیشان یافته است. این مرد ایرانی که هنوز هویتش فاش نشده همراه با مادر بیمار، همسر و برادر 12 ساله‌اش در کمپ نارو زندگی میکرد و از بیماری افسردگی رنج میبرد. این مرد 5مین پناهجویی است که در نارو جان خود را از دست میدهد. در سال 95 هم ایرانی دیگری با نام امید خود را در این کمپ به آتش کشید و جان باخت. وزارت کشور استرالیا مرگ این ایرانی را تایید کرده اما میگوید تمامی تحقیقات باید توسط مقامات نارو انجام بگیرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
افزایش قیمت‌ها و گرانی صدرنشین اخبار این روز هاست. بازارهای مختلف کالا و خدمات با اشاره به افزایش قیمت ارز در بازارهای غیر رسمی یا نگرانی از آینده اقتصاد قیمت‌های خود را تغییر دادند. در برخی از بازارها هم کاهش عرضه در دستور کار قرار گرفته تا اگر قرار است آینده نه چندان امیدوار کننده ای که انتظار دارند محقق شود، آنها بتوانند با قیمت‌های بالاتر تولیدات یا محصولاتشان را بفروشند. در چنین شرایطی دولتی‌ها به دنبال عواملی غیر اقتصادی برای گرانی‌ها هستند. آرش حسنیا و جزئیات بیشتر این گزارش.
بر اساس روایت‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، یعنی روایت‌های رسمی اقتصاد ایران، نرخ تورم در اردیبهشت ماه همچنان در محدوده‌ای کمتر از 10% نوسان کرد و تک رقمی باقی ماند. البته گرانی برخی اقلام و کالاها با آنچه تورم نامیده می‌شود که به معنای افزایش سطح عمومی قیمت هاست تفاوت دارد. اما در هفته‌های اخیر رسانه‌های رسمی و غیر رسمی پر بوده از اخبار و گزارش‌هایی که از گرانی و افزایش قیمت‌ها حکایت می‌کنند. از قیمت مرغ گرفته تا قیمت خودرو و لوازم خانگی، از افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی گرفته تا قیمت سکه و طلا. هرچند که در میانه رکورد شکنی در بازار غیر رسمی و زیرزمینی ارز در کوچه و پس کوچه های شهرهای بزرگ ایران، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد دولت معتقد است که قیمت ارز تثبیت شده است.
واردات کاهش پیدا نکرده، مواد اولیه ارز تغییری پیدا نکرده، صادرات کاهش پیدا نکرده، تولید تغییری پیدا نکرده و اتفاقا قیمت ارز تثبیت شده است. یعنی نگرانی از آینده نیست. وقتی داره این مقدار ثبت سفارش میشه، گشایش اعتبار میشه و جریان مداوم مواد اولیه به داخل کشور داره شکل میگیره، هیچ دلیلی برای اینکه ما با افزایش قیمت ها روبرو باشیم نباید داشته باشیم.
روایت آقای کرباسیان البته قیمت رسمی و تعیین شده برای دلار آمریکاست که با افزایش چند تومانی در دو ماه اخیر از 4200 تومان به 4320 تومان رسیده است. اما حکایت بازار غیر رسمی حکایت دیگری است. در پی نگرانی ها از آینده برجام و خروج آمریکا از این توافق و بازگشت تحریم ها، بازار غیر رسمی و زیرزمینی رکوردهای تازه از دلار آمریکا را حکایت می کند. قیمت‌های بالاتر از 7000 تومان و در اوج حتی تا 7500 تومان. همین افزایش قیمت در بازار ارز برای تولید کنندگان و وارد کنندگان به معنای افزایش قیمت تمام شده کالاها و محصولات آنهاست و برای آن اقلامی که به طور مستقیم تحت تأثیر قیمت ارز هستند، همچون سکه طلا، به معنای آنکه سکه طلا در محدوده جدید نوسان خواهد کرد. محدوده‌ای که در روزهای گذشته حتی تا 2,500,000 تومان برای هر سکه تمام بهار آزادی قیمت خورده است. بشنوید نظر فریدون خاوند، اقتصاددان ایرانی مقیم پاریس را از تحولات قیمتی در هفته‌های اخیر.
شمار زیادی از کالاهای مورد مصرف مردم، به خصوص مواد خوراکی، با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها دست به گریبان هستند. جهش قیمت‌ها در فهرست مرکز آمار به مراتب چشمگیرتر است. جهش چشمگیری هم در بازار مسکن دیده میشه. با توجه به همه این نشانه ها به نظر میرسه که اقتصاد ایران در آستانه یک شوک تازه تورمی است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در سالهای اخیر مدام از دستاورد کنترل و کاهش نرخ تورم به عنوان نقطه قوت کارنامه دولت خود سخن گفته، از حرکت صعودی قیمت ها در روزهای اخیر برآشفته است. آنقدر که در شامگاه چهارشنبه در جمع روزنامه نگارانی که به دعوت او میهمان افطاریش بودند، از قیمتها و گرانیها گفت.
این تلاطمی که شما گاهی امروز در بازار میبینید دلایل اقتصادی نداره. همین امروز در دولت من سوال کردم از وزیر صمت، تولید خودرو ما نسبت به پارسال به طور روزانه به نسبت به پارسال هر روز اضافه شده. پس خودرو ما اضافه شده، ما مشکل نداریم. سکه ما اضافه شده در اختیار مردم گذاشتن این سکه. اینکه بانک مرکزی زیر تعهد 7,000,000 سکه رفته که در اختیار مردم بگذاره، برخیش گذاشته باز میگذاره. پس ما مشکل عرضه و تقاضا نداریم. ما تمام دستگاه‌هایی که نیازمند هستن و مراجعه میکنن، بانک مرکزی ارز 4200 تومانی به اونها پرداخت میکنه. این پول هست، در اختیار همه است، همه دارن دریافت میکنن. میخوام بگم دلایل اقتصادی نیست، گرچه مسائل اقتصادی وجود داره، مشکلات اقتصادی وجود داره، مهمترینش جنگ روانی است.
فریدون خاوند استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس اما دلایلی دیگر برای افزایش معنادار قیمت کالاها و خدمات برمی شمارد. دلایلی که فراتر از آثار روانی مؤثر بر گرانی هاست.
عوامل قدیمی و همیشگی مثل کسری بودجه قابل ملاحظه دولت و تداوم رشد نقدینگی در این فرایند طبعا مؤثر بودند. عامل دیگری که باید بر اون تاکید کرد افزایش نرخ ارز است که قیمت واردات هم از مواد اولیه و ماشینالات و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز واحدهای تولیدی و همینطور قیمت کالاهای مصرفی رو به شدت بالا برده. همینطور انتظارات تورمی در سطح بالایی است با توجه به شبه بازگشت تحریم‌ها که به شدت بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کنه.
آنطور که منصور واعظی رئیس دفتر حسن روحانی به تلویزیون ایران گفته، بخش عمده‌ای از جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت به مبحث گرانی‌ها اختصاص داشته و دستوراتی برای حل و فصل این مسئله که مورد توجه حسن روحانی است.
مهمترین بحث بحث گرانی بودش و اینکه الان ما شاهد این هستیم که حتی اون بخش هایی که ارز 4200 تومانی دارن میگیرن، اینها محاسباتی که میکنن و برای فروش جنس با ارز بالاتر، این آقای رئیس جمهور شدیدن خواستن که تمام دستگاه های زیرب برن و به این موضوع رسیدگی بکنن و از طرف دیگر اون اجناسی که در انبار هستش این باید به سرعت در اختیار مردم قرار بگیره. زودتر مسئله خودرو بحث شد که در این چند روز گذشته یک فضای احساسی و روانی به وجود اومده که اون خواسته شدش که خود خودروسازان با همون قیمتی که مسبب هستش خودرو در اختیار مردم قرار بدن.
اما چقدر این دست احکام و امر و نهی ها در اقتصاد راهگشاست؟ این پرسش را احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد و استاد دانشگاه در استکهلم پاسخ می‌دهد.
خب این کار هرچند بی اثر نیست، اما این نمیتونه مشکل رو حل بکنه. دولت با این اقدام تلاش میکنه که یک تکانه و شوک به بازار وارد کنه که بازار متقاعد بکنه که فرضاً اجناس در دسترس است که شاید اون تورم انتظاری، یعنی اون به اصطلاح تورمی رو که بر اساس نگرانی از آینده ایجاد شده خونسا بکنه. اما بازیگران عرصه بازار به مسائل دیگه‌ای توجه میکنن، از جمله مسئله تنش میان ایران و امریکا و بالا رفتن ارزش دلار.
حسن روحانی و دولت مردانش پیش از رسیدن به کرسی ریاست و وزارت و مشاورت، اسلاف خود را از امر و نهی به اقتصاد زنهار می‌دادند و پیشنهاد می‌کردند برای مشکل اقتصاد باید راه حلی اقتصادی یافت.
گزارش آرش حسنی رو می‌شنوید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های شما عزیزان رو در رابطه با همین موضوع.
وضعیت اقتصادی یک کشور بی ارتباط به مسائل سیاسی اون کشور نیست. در ایران کسانی دارن برنامه های اقتصادی برای ما میچینن که خودشون مفسد اقتصادی هستن و این افراد سیاست کشور رو هم تعیین میکنن. در نتیجه هر گونه اعتراض نسبت به وضعیت معیشتی مردم کاملا سیاسی هم محسوب میشه. ارزش پول کشور ما اومده این روزها پایین. چرا؟ دلایل متعدد سیاسی داره. ما نمیتونیم به دلیل سیاست‌های غلطمون با دیگران، با دنیا ارتباط درستی رو داشته باشیم. به خاطر اینکه کسی که اقتصاد کشور من دستشه، پول‌های کشور رو به خاطر مقاصد سیاسی خودش میبره به کشورهای دیگه، باهاش جنگ میکنه.
بنده یک کارگر هستم، متاسفانه در ایران کار خرابه، چند روزی هست که بیکارم و چند جا کار کردم، متاسفانه پول من رو خوردن. اقتصاد در ایران متاسفانه خیلی خرابه.
به آقای روحانی و آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری ایران، این که ما داریم از گرسنگی میمیریم، اینا به داد ما نمیرسه. تو را به قرآن خدا، تو را به هر کی میپرستید این پیام منو پخش کنید. واقعا ما داریم از گرسنگی میکنیم، از گرسنگی. این سازمان حقوق بشر کجاست؟ این کسایی که ادای بشریت میکنن کجا هستن؟ به داد ما برسن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام رادیو فردا هم میتونید پیام هاتون رو برای ما بفرستید. خبرها و گزارش های رادیو فردا هم در کانال تلگرام ما میتونید دنبال کنین به آدرس telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویرتون رو هم میتونید از این طریق برای ما بفرستید @fardagram. با ما همچنان همراه باشید.